راهنمای رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، والی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، والی پرودوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فود هیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط با آگاهی دوستان میرسونم که دوستانی که برای کروز 29 ژانویه تا اول فوریه جای خودشون رو رزرو کردن، نامه‌هایی در این هفته دریافت می‌کنن. لطفاً اون رو با دقت مطالعه کنن، به زبان انگلیسی اون رو پر کنن، چون فقط نام است و اطلاعاتی که باید به کشتی داده بشه. و ضمناً برای کنسرت شماره 1 و 2 رو انتخاب کنن. 1 یعنی ترجیح اولشونه و یا گزینه اول، و 2 گزینه دوم. همین کار رو هم درباره کنفرانس های من کنن، چون درباره بقیه موارد همیشه ورود آزاد است و راحت بدون قرار قبلی. فقط این دو هست که باید تنظیم بشه. این که لطفاً شماره 1 و 2 رو بگذارید که معناش این است این ترجیح اول و دیگری ترجیح دوم شماست. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید. باید لطفا این کمی بلندتر صحبت کنید. منم همینطور ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. در خدمتتونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 19 سالمه، بچه اولم هستم. الان پارسال کنکور دادم، رتبه کنکورم خوب نشد، امسال دوباره میخوام کنکور بدم. بعد الان مشکلم اینه که من پارسال تحت استراب درس میخوندم، چون مدرسه میرفتم، تایمم کم بود و اینا، مشکل داشتم. الان که من مشکلی ندارم، یعنی وقتم زیاد آزادم، بازم که میشینم پای درس همون علائم فیزیکی پارسال که مثلا حالت دل پیچه یا این که مثلا ضربان قلب و اینا رو دوباره پیدا میکنم، با این که از نظر ذهنی هیچ استرابی ندارم. و الان حدود یه ماهی که الان اصلا درس نخونم، یعنی تا میرم سمت درس میشینم بخونم دوباره همون حالت رو پیدا میکنم.
ببینید عزیز، ببینید، اولا باید موضوع رو یه مقدار شناخت و باش آشنا شد. من و شما با دو چیز روبرو هستیم: درد و مرگ. در طول تاریخ و در مسیر تکامل انسان و حتی حیوان یه زمینه هایی در ما رشد پیدا کرده که از اون خبر بشیم و وقتی که دردی و یا مرگی ما رو تهدید میکنه حالی رو ما پیدا میکنیم که به حیوانم نسبت دادیم، میگیم میترسم. یعنی ترسیدن fear معناش این است که یه خطر واقعی و خارجی وجود داره و این خطر واقعی و خارجی میتونه برای من دردآور یا موجب مرگ من بشه و این به دلیل مسئله مرگ و زندگی در طول تاریخ تکامل که چند صد ای بسا میلیون ها سال طول کشیده تو وجود من و شما کاشته شده. من و شما میترسیم، یک آهو یا یک کبوتر هم میترسه، اما انسان از حدود به یک اعتبار 2-3 میلیون یا 200-300 هزار سال به صورت فعالیتی که در مغزش پیدا شده که میتونه توانایی پیشبینی آینده و برنامه ریزی کنه. بنابراین گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کرده و این مفهوم زمان و خبر از آینده داشتن و توانایی پیشبینی کردن که این اتفاقات میتونه بیفته و این حوادث دردآور و مرگآور میتونه بعدن در زندگی ما پیدا بشه، یه چیزی رو در انسان به وجود آورده به اسم انگزایتی یا استراب یا تشویش که در حیوان نیست. بنابراین هیچ سگی برای آیندهش نگران نیست، هیچ گربه‌ای به فکر یک ماه دیگه‌اش و سال دیگه‌اش نخواهد، اما انسان هست. پس بنابراین من و شما با دو چیز روبرو هستیم، یکی ترس fear خطر واقعی و خارجی است، الان یه چیزی آتش گرفته، یکی فکر آتش گرفتن یه چیزی در آینده است که اسمش شده انگزایتی یا استراب. اولی واقعی و خارجی، دومی نه واقعی است نه خارجی. حالا برخی از آدما به دلایل ارثی و حوادث و اتفاقات زندگیشون در به ویژه دوران کودکی و محیط اطرافشون اون تیکه از مغزشون که قراره مرکز تنظیم این حالات باشه بیش از حد فعاله. یعنی مغز شما توی قسمتی تو فرانتال لوب شما یه جایی که باید امواج مغزیش مثلا 22 سیکل در ثانیه باشه 23 است، 24 و به خاطر اون شما آدم مضطرب و نگرانی هستید. این که حال ظاهریتون خوبه اون یه دروغه دیگه، شما پس میزنید حس نمی کنید ولی از یه جای دیگه میزنه بالا. اتفاقا این درست بدترین نوعشه. روزی که ما ترس رو و یا استراب رو پنهان میکنیم به صورت وسواس و بیماری و گرفتاری از یه جای دیگه میزنه بیرون، که نمونه برجستش بیماری سایکوسوماتیک روانتنیه. سردرد میگیریم، دلدرد میگیریم، اسهال میگیریم، یبوست میگیریم، میریم ادرار میکنیم. خب اینا نتیجه اونه دیگه. بنابراین شما قرار بوده و خودتون و یا پدر و مادر کمک میگرفتید عزیز، اولا با این مشکل روبرو میشدید که یه چیزی شایع، همه آدما به نوعی مضطرب و نگرانن برای که مغز دارن، اون تیکه مغز انسانیشون کار میکنه، فقط درجات داره، مثل که همه پول دارن، یکی یه تومن داره، یکی 1 میلیون تومن داره، یکی 1 میلیارد داره. بنابراین این چیزیست که همه دارن و باید به درستی باش برخورد کرد، ولی گرفتاری درست میکنه. شما بهش به درستی اولا ازش آگاه نبودید عزیز و بعدم به دنبالش نرفتید. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت اولین سی دی وی دی که در ایرانم هست 8 ساعته ترس و استراب و وحشت، به دنبال اون مسئله افسردگی، بعد از اون خشم و عصبانیت، یه چیزی که دوقلوی و همزاد استراب استرس فشار روانی شما، شما هر دو تا رو دارید. شما یه کسی هستید که مغزتون آسیب دیده، خودتون به خودتون نرفتید کمک بکنید و در نتیجه به اینجا رسید و الا شما ممکن بود دارو احتیاج داشته باشید، بلکه برخی از اوقات این توازن و تعادل دارو میخواد، برخی از اوقات شما باید یه متدهایی مثل ریلکسیشن رو یا یوگا رو یا مراقبه مدیتیشن اینا رو یاد بگید برای که سیستم رو آرام میکنه. خیلی از اوقات شما قرار بوده که درگیر یه مقدار آگاهی ها و دانایی های بشید که بتونید خودتون رو به درستی نه با انکار اداره کنید و ضمناً حتما برای این گونه موارد احتیاج به کمکی است که آدم با یه روان درمانگر صحبت کنه وقتی اینقدر شدیده، وقتی اینقدر هست که شما را اذیت میکنید. از این شما بنابراین با من در این راجبه موضوع مسئله و مشکلی صحبت کنید، کاملا شناخته، چون سرما خوردی، کاملا مثل یوبوسه، مثل شکستن پا، یعنی اصلا هیچ چیز عجیب و غریبی نیست و برای شما چون متوجهش نیستید یا چاد این گونه ارائه میکنید، حالا پام شکسته، سرما خورده، اسهال داره، یبوست داره، خب تکلیفش روشنه و باید به فرد مراجعه کرد و این مشکل رو حل کرد. شما همینجوری گذاشتید، اینقدر شدید شده عزیز که این یک ماه آخر غلبه میکنه این استراب شما که به نظر من الان شده فوبیا، هراس، حتی شده وحشت، پنیک، چون این انواع مختلف داره. یعنی اومده اونجا کار دستتون میده و بنابراین شما قرار واقع بینانه با موضوع برخورد کنین. فرض کنین اصلا این بحث من جواب شما نیست. یک، من قراره برم امتحانی بدم که این امتحان جنبه رقابتی داره. یعنی اگر من خوب 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 عالیم باشم، اگر از من یه دی بهترن، اونا میبرن، من میبازم. مثل یه مسابقه فوتبال. مهم نیست شما چقدر بازیکن خوبی هست، میتونین ببازی. به همین سادگی. اولا پذیرفتن این واقعیت. دوم، من قرار درس بخونم، یه استعدادی دارم و یه فرصت دارم. به نظر میرسه با هوش و استعدادی که دارم، اگر روزی 4 ساعت یا 14 ساعت درس بخونم، میتونم یه نمره‌ای بگیرم که قبول بشم در دانشکده یا رشته‌ای که دوست دارم. ممکنم نه. سوم، من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. یعنی از توش داستانی درست میکنم که آبروی من میره، فامیل محترم به هم میریزه، نمیدونم اون به من میخنده، اون یکی نمیدونم مسخره میکنه. چون روزی که اینا رو وارد سیستم کردید، از یه ماجرای عادی، از یه حادثه شما فاجعه ساخت، از یه اتفاق کوچک یک تصادف ویرانگر ساختید. بنابراین قرار هر چیز سر جای خودش قرار بدی عزیز، و یه روانشناسی میتونه تو رو کمکت کنه که ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، بعدن گفتن چون احتیاجاتی داری باید یه چیزی تولید کنی، بعد وقتی خواستیم تولید کنیم گفتن بهتر شما یه دانایی داشته باشی تا با این دانایی توانایی پیدا کنیم، بعد گفتیم بهترین راه یاد گرفتن چیه و دانایی چیه، گفتن بریم مدرسه، بعد رفتیم مدرسه گفتن برای که بری بالاتر، چون همه میخوان برن بالاتر، یه رقابتیه، حالا یه کشوری کمتر یه کشوری بیشتر، گیر افتادی عزیز. یعنی اینا همه واقعیاتی است که تو باید سر جای خودش قرار بدی، مثل یه صورتی که چشمش میره اینجا، دماغش میره اونجا، ابروش میره اونجا، تو برات این صورت عجیب و غریب نباشه. الان تو به یه گونه‌ای داری صحبت میکنی که گویی مثلا با یه چیز عجیب و غریب روبرو شدی. اصلا شایع‌ترین، اصلا هیچ آدمی بدون استراب در دنیا زندگی نمی‌کنه، هیچ وقت. برخی از اوقات مثل یه ذره نمکه، برخی از اوقات کمه، برخی از اوقات اصلا مهم نیست، الان تشخیص میدی اوقات شوره، مال تو شور شور شده عزیز، هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعدم تو کارو کوشش تو میکنی، شد شد، نشد نشد، ولی کمک میخوای عزیز. به شدتی که شما میگی، اولا ماجرای ارثی احتمالاً داری، چون تو خانواده ایرانی تقریبا هست، منوسیش خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که حداقل یکی از اعضای خانواده تو اون مثلث زحمت یا نکبت گیر نیفته باشن. افسردگی، استراب، خشم و درونش هم استرس. این اول. پس تو بیماری گرفتی که همه داره. مار تو شدیده، به طوری که در وقتی که برات مهمه اومده مزاحمت ایجاد کرده. نتیجتاً شما اولا اگر نشنیدی یا ندیدی، هم در ایران سی دی و دی وی دی این هست، تو 8 ساعته، این رو با یه دقتی که دوباره میشنوی که مقدار تکلیف روشن بشه. دوم، حتما احتیاج به کمک یه روانشناس داری. ایشون اگر به این نتیجه رسید که شما دارو میخواید، ای بس، باید یه آرام بخش باید، داروش هم هیچی نیست، هیچ اهمیتی نداره، درست مثل هر آبیست که آدم تشنست باید بخوره. برای شما اینقدر ضروری و لازم و اصلا هم خوشبختانه اونقدر هم تأثیر جنبی جانبی این داروها ندارن، وقتی به اندازه و درست داده بشن و با بدن هماهنگ بشن. بنابراین باید بری مشکل استراب تو حل کنی عزیز، و این کاریست که خوشبختانه داروه همون ظرفی که دو روز اول اثر میذاره، کمک روان درمانی یه ذره بیشتر، ولی دلیلی نداره که تو اینقدر به هم بریزی که تغییرات فیزیکی بدنت به دنبالش باشه، چون اون موقع دیگه نشون میده اینقدر تو بهش بی‌اعتنایی کردی، اینقدر مثل آدمی است که به گرسنگی خودش اهمیت نده و قش کنه. تو اینقدر به استراب و ترست، به بهانه‌ها که اصلا متوجه نبودی، برخورد غلط کردی که حالا از اونجا سر در آورده. به همینجاست که من حرفم همیشه این بوده، پدر و مادر یه دونه مهر بیشتر دستشون نیست، و اونم مهر تاییده. هر وقت بچه گفت میترسم یا نگران، باید بگم میفهمیم میترسی، میدونیم، بیا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، الان چی کار کنیم، کلن چی کار کنیم، و وقتی اونو بپذیریم و پس نزنیم و پنهان نکنیم، معلومه مسئله نمیشه. تو هم بی خودی داستان عجیب و غریب برای خود درست نکنیم، موضوع رو در حد دادن یه امتحان تبدیل به یه مسئله مرگ و زندگی نکن که بدن تو رو به هم بریزه، سیستم تو از هم بپاشه عزیز. باز جمله‌مو تکرار میکنم، آنچه که تو داری یک مشکل و یه حتی گرفتاری و درد شدید بشه، یه بیماری معمولی عادی همه آدم‌ها همیشه داشتن و دارن، فقط شدت و ضعفش فرق میکنه. وقتی از یه حدی میگذره، مثل آبی که از یه حدی آدم میتونه بره حمام رو خودش بریزه، از یه حد گوش داغه، از یه حد جوشه، از یه حد میسوزونه، تو وارد مرحله شدی که داره این آب میسوزونه. پس بنابراین باید کمک بگیری که این آبو به ولرم تبدیل کنی که تو رو اذیت نکنه. حالا با توجه به اینا اگر حرفی داری، منم فرصت بهت میدم این 3-4 دقیقه بذار ما پیام هامون رو بشنویم. اگه دلت میخواد حرفی بزنی، سوال مشخصی داری، با من در میون بگذار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهین برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kudum.com. ارائه این از احمد مسعود.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جواب سال اولام گرفتم، یه سال دیگه هم دارم
جانم.
من در مورد انتخاب رشته بین حالا بیشتر خواهم بین روانشناسی، روانپزشکی و فیزیوتراپی من یه شک دارم، چون اینجا حالا اون جنرال ایژوکیشن هم نیست، یعنی باید بر رشته انتخاب میکنیم بریم دیگه. حالا
خب آخه ببین عزیز، تو برای روانپزشکی باید بری دانشکده پزشکی، یعنی همه افراد باید ابتدا پزشک بشن که در ایران فکر میکنم یه دوره 7 ساله داره، بعدش وقتی یه دوره تخصصی شد بری اونجا. در امریکا مگر تو باشی 4 سال اول باید بری لیسانس تو رشته‌های مرتبط که راحت تر بتونی ورودیه رو یا همون کنکور رو بگذرونی باید انجام بدی، که مثلا فرض کن بیولوژیه. بعد از این که قبول شدی در دانشکده پزشکی 4 سال میری اونجا، بنابراین بعد از 8 سال تو دکتر میشی. البته با اون دکترا در امریکا و یا در ایالت کالیفرنیا نمیشه کار کرد، باید بری تخصص بگیری. بعد الان یه دوره 3 ساله پشت اون میگذرونی که میشی روانپزشک، یا 3 یا 4 ساله. پس بنابراین در امریکا مگر تو بودی با این وضعیت 11-12 سال طول میکشه تا بشی روانپزشک. وقتی میری سراغ روانشناس جای مختلف متفاوت. در ایران بسته به این که میخوای چه عنوانی داشته باشی، دوره‌ها 4 سال و 6 سال و 8-9 سال میتونه باشه. این وضعیت تو امریکا با 4 سال اتفاق نمیفته. حداقل برای کار کردن تو این رشته باید فوق لیسانس داشته باشی. اونم نه روانشناسی، فرض کن که فامیلی تراپی، یعنی تو کار مشاوره ازدواج و خانواده. پس اینجا دورش حداقل 6 سال است. وقتی بخوای بری تو کار فیزیکو تراپی اون با 4 سال میشه. یعنی با 4 سال که لیسانستو میگیری تو میتونی در اینجا هم درگیر کار بشی. معلومه همیشه میشه رشته‌های بالاتر. پس بنابراین تو اگر در ایران میخوای بری با توجه به نمرات دبیرستانت و بالاخره بیش از همه نمره کنکورت که به تو گزینه‌های مختلف رو میدن، اینه که تو باید واقع بینانه ببینی اگر بخوای بری پزشکی اصلا اونجا جایی داری، یا اینکه نمرات دفعه قبلت و این دفعه تا زای 10-20% هم بهتر بشه همچنان به جایی نمیرسی که بتونی بری برای دانشکده پزشکی. پس میای سراغ دو تا دانشکده دیگه، یکی به هر حال جایی است که روانشناسی درس میدن، اونجایی که فیزیکال تراپی درس میدن. باز یه نگاهی بکنی ببینی مثلا 2-3 سال گذشته با چه نمره کنکوری اینا تونستن قبول بشن. این اطلاعات من مطمئنم مراکزی هستن که میتونن در اختیارت بگذارن. پس بنابراین من با توجه به وقتی که دارم باید بدونم میخوام 100 کیلومتر برم یا 200 کیلومتر یا 700 کیلومتر. اونو باید به درستی انتخاب کنی و با کار و کوششی که میکنی تقریبا 80-90% امیدوار باشی که میتونی بری اون رشته و همونجا. اگر تونستی چه خوب، اگر نه باز تو فرصت‌های دیگه یا از راه‌های دیگه باید بری. متاسفانه کنکور در زمانی که منم در ایران بودم بسیار بسیار بد بود، به این معنا که واقعا مانع کسانی میشد که میخوان درس بخونن یا در یه رشته‌ای درس بخونن. حالا هم این وضعیت همچنان بد هست و باعث تأسفه که ما به دلایل معمولا اول اقتصادی و بعدن شاید اجتماعی نتونیم راه رو هموار کنیم برای همه کسانی که میخوان وارد تحصیلات عالیه بشن و مدرکشون رو بگیرن. این وظیفه ایست که به نظر من روی دوش حکومت هاست که اولا تعداد اونا رو بیشتر و بیشتر کنن که تقریبا همه بتونن برن مثل جای مانند امریکا، و دوم برخلاف امریکا، البته اینجا هم هزینه ها برای اون کسانی که در هر منطقه هستند بعد از 1 سال که به عنوان رزیدنس اون ایالت شناخته میشن خیلی کمتر میشه، ولی به هر حال به نظر من باید رایگان باشه. یعنی ما چند چیز رو، تحصیل رایگان رو میخوایم و حتما بهداشت رایگان رو، یعنی روزی که این دوتا نباشن نشون دهنده اینه که یه دی اموال دیگران رو به دلایلی و بهانه‌های دزدی کردن، و اون چیزی که سلامت آدماست و اون چیزی که تحصیل آدماست و اون حداقل غذای آدماست بهشون نمیدن. یه جامعه‌ای که نتونه غذا رو به همه، بهداشت رو به همه و آموزش پرورش رو به همه بده، توش معلومه یه مقدار فریبکار، یه مقدار آدم طماع، یه آدمای متجاوز قرار دارن و این حداقل حقوق انسانی که برای همه ممکنه صلاح همه هست رو به هم نمیدن. نامشو هر چی میخوان بگذارن، میخوان اسمشو کپیتالیست بگذارن و مارکسیست بذارن و سوسیالیست بگذارن و هر برچسبی روش بزنن، به نظر من دیگه فقط فریبکاری بیشتر و بیشتر. اینا حداقل حق آدم هست که آدم ها بتونن یه سرپناه و غذای داشته باشن، رنج نبرن از نیازهای فیزیکیشون، بتونن به محیط آموزشی برن و بتونن از سلامت و بهداشت برخوردار باشن، جایی که همه میخوان برن. این همه آدم داوطلبن پرستار بشن و تو رشته‌های مختلف پزشکی و پزشکی برن، یه عده فریبکار و درا رو بستن برای که بتونن درآمدهای چند ده برابر و چند صد برابر دیگران داشته باشن. تا زمانی که این بازی گرفته، حالا از این بازی را بیایم بیرون عزیز، تو باید با توجه به توانی که داری و این احتمالاً واقع بینانه نمره‌ای که میگیری تصمیم بگیری کجا باید اپلای کنی. خوشبختانه در بسیاری از جاها با گرفتن یه لیسانس با درس خوب خوندن راه رو برای رفتن به دوره‌های باز چیز دیگری فراهم میکنه. خب برخی از جاها ساده تره، برخی از جاها مشکل تره، ولی تو چاره‌ای نداری جز این که آرزو رو به هدف تبدیل کنی، به دنبالش راه بیفتی عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر.
به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز، موفق باشی.
منم همینطور.
مرسی، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
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 بفرمایید عزیز.
ببخشید من 14 سالم، از ایران تماس میگیرم. می‌خواستم درباره انتخاب رشته باهاتون صحبت کنم. من درستم خوبه، یعنی درست میخونم تا اونجا که ایدم تقشم میکنم، ولی من نمیدونم به همه چی علاقه دارم به جز هنر، ولی نمیدونم چه رشته انتخاب کنم.
خب آدم میره دنبال رشته ای که علاقه داره. حالا اگر من به تو بگم سه تا علاقه اول تو به ترتیب یک و دو و سه کدام، من چی میگی؟ چه نوع کاری عزیز؟
دوست من به ریاضی و علوم علاقه دارم، بعد به درسته دیگه،
یعنی
درسته دیگه علاقه ندارم، فقط به ریاضی
علوم علاقه دارم. خب پس بنابراین معلوم شد تو تنها به هنر نیست که بی علاقه، به چیزای دیگه هم بی علاقه. خب تو اگر ریاضی و علوم میخونی، لغت علوم برای تو چه رشتهایی رو در بر میگیره؟ مقصودت از اون علوم چه؟ ریاضی که تکلیفش روشنه، اون علوم کدام عزیز؟
من
تزه
6 یا شیمی فقط به ذهنم میرسه.
خیلی خوب عزیز، بنابراین تو اگر دنبال پزشکی یا شیمی هستی، معلومه که البته اونجا فکر کنم وقتی میگن ریاضیات، معمولا ریاضیات با فیزیکه، ولی به هر حال فیزیک و شیمی اینا دروی سکه طبیعت هم دیگه. و بعدم اگر تو بخوای پزشکی بخونی یکمی هم به شیمی نزدیکه، میشه بیولوژی. بنابراین الان در دوره دبیرستان تو رشته هایی که میتونی انتخاب کنی چیا هستن؟ یعنی نامهاش چی عزیز؟
به ما گفتن که آخر سال، چون که ما نظام جدیدی، به ما گفتن که آخر سال یه برگهی بهتون میدن اسم شدت تحصیلی و اساس نمره هاتونه، بعد تو اون مثلا اولویت انتخاب رشته نوشته شد، بعد اون موقع به این دبیرستان اسم ننویسید.
خب متوجهم. حالا
نگفتن که رشته‌های،
نه میدونم عزیز، ولی آخر نه، چرا حتما اون اولویت ها برای اون چیزایی که هست، مثلا فرض کنید یکی ممکنه باشه فیزیک ریاضی یا ریاضی فیزیک، درسته؟ یکی ممکنه باشه
بله.
خب حالا تو میدونی اونا چیه؟ چون من متاسفانه نمیدونم، مثلا این نوع تازه که اصلا به من، اگر میدونی به من بگو که فرض کن اون روزیست که تو رسیدی، با نمرات هم ما کاری نداریم، معدلت هم کاری نداریم، به من بگو اون گزینه ها یا اون اولویت هایی که به تو گفتن همش کدام هست، هر چیشو میدونی یا اگر همشو میدونی عزیز.
فکر کنم تجربیه یکی، یکیشم ریاضیه، یعنی رشته‌ای که میگن مثل ریاضی و فیزیک، یکیشم انسانیه که مثل وکالت و ادبیات و عربی.
خیلی خب، بنابراین ببین عزیزم، حالا اگر از تو بپرسم، برای که من هنوز نمیدونم تعریف اونا چیه، تو میدونیم رشته های تجربی یعنی چی؟ آیا مثلا بیولوژی یا شیمی جزوش میشه یا نه؟
بله فکر کنم مثل شیوهی مثل رشوهی مثل شیمی تجربی زیستشناسی اینا برن دوزش
جا. خیلی خوب، اگر این الان رشته تو معلومه چی عزیز؟ با وجودی که تو فیزیک و ریاضیت خوبه، خب تو باید بری رشته تجربی عزیز، یعنی تو چون بر اساس اون حد جان
وقت نظر شما من الان نرم ریاضی فیزیکی مثلا ریاضی مقربی کنم بعد تغییرش
شدم
به تجربی؟
نه من اصلا با اون موافق نیستم، برای که ببین عزیز در رشتهای همه رشتها ریاضیات که به یک اعتبار علمی است، ریاضیات یه نوع فعالیت مغز یا فعالیت سیستم عقلی و منطقی و استدلالی ماست، بنابراین ریاضیات علم نیست، اما پایه همه علوم و اصولا مسئله اون تجرید و انتزاعش و ابستراکشنشه که تو همه رشته ها بالاخره کم و بیش خودشو وارد کنه. این که آدم ریاضیاتش خوب باشه اصولا یه امتیاز بسیار بسیار مهمیه، پس من با اون حرفی ندارم، ولی تو میخوای بری دنبال رشته تحصیلی و باید پایاتو تو اون محکم کنی، ضمناً تو همون رشته تجربی هم میتونی ریاضیات بیشتری بگیری یا ریاضیات تو با بهترین نمره ها پشت سر بگذاری که اون حداقلی که در رشته تجربی فرض کن مثل پزشکی میخوان از تو انتظار دارن رو بتونی راحت برآورده کنی. بنابراین تو دلیل نداره اونا وقتی یه راهی رو جلوت میذارن از یه راه دیگه بری بگی من میخوام از اون طریق قوی تر بشم. نه، من فکر میکنم اگر زیست شناسی، اگر بیولوژی، اگر فیزیولوژی، اگر رشته‌های از این قبیل توی تجربیه که بر اساس تعریف باید اونجا باشه، رشته تو کاملا مشخص باید تجربی باشه، فقط چون خودت خوشبختانه ریاضیاتت قویه بهتره تو اون رشته تجربی همه درس‌های ریاضی که به پیشنهاد میکنن اگر حق انتخاب داری رو برداری، بهترین نمرات رو هم اونجا بگیری که خاطر راسوده باشه اون تیکه از پایه‌ای که تو باید داشته باشی محکم و محکم. اینه که من فکر میکنم رشته تو ناچار باید تجربی باشه عزیز.
ها بله
مرسی.
بعد من یه سوال دیگه داشتم، اینه که من خیلی به شهرت علاقه دارم، دارم خیلی مشهور بشم، به نظر شما آیا در من یه مشکلیه که این علاقه رو به وجود آورده یا
نه عزیز؟ نه ببینید، ببین عزیزم، ما در مرحله اول به عنوان انسان که در کودکی داریم نوجوانی میاد، اولش مرحله جلوه‌گری و نمایشه، یعنی همه اون دلمون میخواد که به هر حال نمایشی بدیم و مورد توجه قرار بگیریم و شناخته بشیم و مورد از شهرت اگر بتونیم به محبوبیت برسیم، یعنی تنها مشهور نباشیم محبوبم باشیم. بنابراین اون چیزی که تو سن 14 سالگی میخوای عادیه، پشتش خطری که وجود داره اینه که ما از مرحله جلوه‌گری و نمایش بریم به خودخواهی و خواهش، یعنی یک مرتبه به بیراهه بریم، تبدیل بشیم به یه آدم خودخواه و بعدم از همه بخوایم، یعنی بیفتیم دنبال، نه اینکه خواهش به معنی درخواست محترمانه یا خوب، نه، حالا خواهش داریم، یعنی همجوری پشتش ما به دنبال این هستیم که تو اینو بده، تو اونو بده، تو اونو بده و از همه میخوایم یه چیزی بگیریم، گویی همه ما بدهکارن، همه باید مواظب ما و زندگی ما باشن، ولی ما قرار نیست مواظب زندگی حتی خودمون باشیم، حالا دیگران که هیچی. از این مرحله ای باید گذشت. خطر تو این دومیه و بسیاری از آدما میان تو این میافتن، ولی اگر به سومیش برسیم میشه خود دوستی و آرامش. خود دوستی و آرامش یعنی که من حالا میرسم از خودم مواظبت و مراقبت کنم، چون خودم رو دوست دارم دیگران رو هم دوست دارم و باش به آرامش میرسم، که این معمولا میتونه تو سنین از 24 به بعد 22 به بعد کم کم در آدم ها اگر به دنبالش برم پیدا بشه و بعد یه رخه میرسه مرحله آخرش میشه دگر دوستی و ستایش، یعنی میریم تو مرحله چهارم که حالا همه رو دوست داریم و تاکید اصلی ما دیگرانن و حالا همه رو تشویق و تایید میکنیم. این معمولا بعد از سن 45 و 50 اتفاق میفته و الا ما بیشترینش که در دوران مثلا 22 تا بگو مثلا دو برابرش 44 45 هستیم مرحله خود دوستی و آرامشه. حالا اینی که تو الان به دنبال این که میخوای معروف بشی، مشهور بشی، محبوب بشی بری، هیچی جیبی نداره، ولی مهمش اینه که از راه درستش بری. از راه درستش هم اینه که یک، از نظر اخلاقی و انسانی یا آدمی باشی مهربان و خوب اونگونه که میدونی احتیاج نیست من توضیح بدم، و دوم به دلیل اینکه بتونی سری وسط سرها پیدا کنی کار درست رو و ضمناً بقیه فعالیت‌های مرتبط به اون مثل شبکه دوستی تو و ورزش رو و حتی یه مقدار توجه به مسائل هنری به ویژه موسیقی رو در خود رشد بدی، اونم برای اینکه رشد متوازن داشته باشی. تو که نمیتونی همه لباس درست باشه ولی کفشات مثلا خیلی بد باشه، همه بدن احتیاج هست. نتیجتاً از اون بابت خودتو گرفتار نکن، ولی اینکه دوست داری شناخته بشی، آدم مهمی بشی، کارهای مهمی بکنی، برای خودت خوب باشی، برای دیگران خوب باشی، نه تنها هیچ عیب و ایرادی نداره، بیشترین انگیزه رو و هدف رو برای تو به وجود میاره و مشخص میکنه. اصلا آدما با یه همچین میل و خواسته ایست که درشون اون نیروی رشد پیدا میشه و اون رو تقویت میکنن و به دنبال هدفاشون میرن. بنابراین بیا فرض رو بر این بگیر که من میخوام یک متخصص خوب پزشکی بشم، حالا از فرض کن مغز گرفته تا قلب گرفته که به نظر میرسه دوتا رشته اول پزشکی هن، تا هر رشته دیگری، وقتی بتونی در اونجا تخصص لازم رو پیدا کنی، آگاهی و دانش لازم رو پیدا کنی و حتما میتونی عزیز. یعنی این چیزیست که کاملا شدنیست، مثل که آدم بخواد از یه شهری بره یه شهر دیگه، مشروط بر این که حاضر باشه همه راه رو بره. بنابراین به نظر من تا الان برو رشته تجربی، بعدم برو به دنبال رشته پزشکی، همه درس ها رو به ویژه فیزیک و شیمی و ریاضیت رو هم قوی کن که اون پایه علمی رو هم داشته باشی و مطمئنم که موفق خواهی شد. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خب روی خط باش، روی خط باش بذار با هم صحبت کنیم بعد از این. روی خط باش عزیزم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350، یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سانتا مونیکا کرایسلر دارج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل هم اکنون در اختیار شماست. علاقه مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. Woodland Hills Market, Q Market, Valley Produce, شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-0025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
من یه سوال دیگه هم داشتم. الو
جانم،
من یه سوال دیگه هم داشتم. این بود که من شبا بعضی شبا دیر خوابم میده، یعنی میتونم که نیم ساعت چه دقیقه بعد از اینکه مثلا دراز میکشم، بعضی وقتا دو ساعت مثلا بعد اینکه دراز میکشم خوابم میده. دلیلش رو نمیدونم.
خب دلیلش برای که خیال میکنی. دلیلش اینه که میده تو خیال و ضمناً اونقدر خسته نیستی عزیز. بهترین کار اینه که ما برای اینکه بتونیم خواب شب اونو تنظیم کنیم، هر روز صبح یه زمان معینی بیدار بشی. هر کسی که ساعت بیداریش رو مشخص کنه و به خاطر روز تعطیل و هر چیزی هم تغییرش نده، به تدریج مغز شبها هم عادت میکنه به یه ساعتی. اون از همه راحت تره وقتی مشکل و مسئله جدی نداری. بنابراین تو اگر با توجه به سنت مثلا شاید 9 ساعت خواب احتیاج داری، یعنی اون شاید مناسب ترینه. در نتیجه اگر چنینه، تو اگر هفته صبح قراره هر روز بلند شی تا به همه کارات برسی، مثلا وقتی که مدرسه داری، بنابراین تو باید ده شب بخوابی. رو ده شب نمیتونی فشار بری، ولی رو هفته صبح میتونی. نتیجتا هفته صبح اگر تو مدت حد اکثر 3 تا 6 هفته هر روز هفته صبح بیدار شی، معمولا وقتی که موضوع مسئله خاصی نباشه شبا شروع میکنی قبل از ساعت 10 خوابیدن. از 9:30 هم برو در حدی که به تو مربوطه و میتونی به سمت خاموشی خونه یا اتاقت یا هر جایی که هست. بعدم بی خودی در آخر شب فکرهای هیجان انگیز و موضوعای جالب، چه مثبت چه منفی، رو بی خودی مطرح نکن. اخبار و برنامه های تلویزیونی رو هم نشنو، بلکه اگر بتونی یه چیزی که شادی آفرین باشه، یه اگر وقت داری مثلا فیلمی، یه چیزیه که فکاهی خنددار طنزه، به اونا توجه کن. یا میتونی خودتو درگیر یه موضوعی بکنی که خیلی سنگین نیست که مثلا بخواد فکر رو به دنبال داشته باشه، که به تدریج سیستمتو خاموش کنی، بگیری بخوابی. کاراتون از هر چه هست، از این که فرض کنیم دندانتو مسواک بزنی یا هر کار، یا لباس خوابتو بپوشی، همه این کارا رو از ساعت 9:30 انجام بده. یعنی من دارم آماده میشم برای خواب. بعدم حالا با توجه به سن و سال تو اگر کمی از این افکار داشته باشی اشکال نداره، ولی بی خودی وارد موضوعی جدی مثل اینکه حالا چه رشته انتخاب کنم بعدن چه کار بکنم نکن. و به خودت هم بگو یه دفعه راجع به اینا فکر کردم، راجع به اینا خیال کردم، بستم. و خیلی بهشون پروبال نده، بعد از مدت عادت بگیم. مهمش اینه که صبح بیداری تو تنظیم کنی عزیز. بیشتر آدم ها اگر بیداریشون رو تنظیم کنن و اونو به خودشون تحمیل کنن، معمولا خواب به خودی خودش یه نظمی پیدا میکنه. بعدم حالا اگر یه روزی بیدار موندی، خیلی سر به سر خودت نگذار، ولی نمیتونی صبح بخوابی. یعنی اگر فرض کن امشب شب تعطیلی است و یکی دو ساعتی ور رفتی، فردا صبح باید هفت بیدار شی. خسته ای خسته باش، ناراحتی ناراحت باش، روزم نمیتونی بخوابی، برای که حداقل شب بعدش و شب بعدش بتونی برگردی همون ساعت ده تو خوابیده باشی که 9 ساعت خوابتو داشته باشی. چون خواب اولا خیلی قسمت فعال زندگی و ذهن ماست، و دوم به همون اندازه بیداری اهمیت داره، و بی‌اعتنایی به خواب بی‌اعتنایی به زندگی و بیداری. بنابراین هیچ کس قرار نیست خوابشو بشکنه. طولانی ترین عمر مال آدمایی است که در سن، البته مال تو همون 8 ساعت و نیم 9 ساعت، از 18 تا 20 سالگی بعد 7 ساعت و نیم میخوابن. طولانی ترین عمر مال این آدماست. سالم ترین آدم ها کسانی هستن که بین 7 تا 8 ساعت میخوابن، یک سرم میخوابن. بنابراین بیمار کمتر میشن، عمر طولانی تری میکنن، مشکلات فیزیکی و روانی کمتری پیدا میکنن، بیشترین میزان انرژی رو دارن، حتی وزنشون بیشتر تنظیم میشه. بنابراین خواب رو نباید به عنوان یه پدیده پسیو یا منفعل دید که حالا شد شد نشد نشد. نه، خواب به همون اندازه بیداری اهمیت داره. متاسفانه در برخی از جوامع و فرهنگ ها، از جمله فرهنگ ما، خواب مثل این که خب یه کار تنبلی است که آدما میکنن. حالا آدم کمتر تنبل باشه بهتره. نه، خواب اگر به اندازه نباشه سلامتی رو به وجود نمیاره. و به همین جاست که عزیز، خوابتو تنظیم کن مثل همونطور که برنامه‌ی زندگیته، و بعدم مطمئنم از اوتش برمیای. ولی برای سن و سال تو که برخی از اوقات یه فکرای ذهنتو مشغول کنه اشکالی نداره، ولی چون اشکالی نداره نگو که خب پس فکر بیایید، منم گفتن اشکالی نداره، میخوام شما رو مهمون کنم. نه، همیشه بگو، حتی به خودت هم تلقین کن که حتی به خودت میتونی بگی بخواب بخواب، چیز دیگه نه، فقط بخواب بخواب. بعد از یه لفظ دو سه هفته میبینی وقتی به خودت میگی بخواب، فردا صبح که بیدار میشی مثلا 3 4 5 دقیقه بعدش مثل که خوابت برده. چون دادن این پیام مهمه. بی خودی هم به این و اون، یا به خودت نگو من شبا خیال میکنم، به این و اون نگو من برخی از شبا بیدار میمونم. چون اونا مغز به عنوان چیزی که تو توصیه میکنی یا ترجیح میدی یا میخوای بهش نگاه میکنه. نتیجتا ما همیشه باید به خودمون بگیم که عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم، عمیق و سنگین بعد از ساعت ده دیگه من خوابیدم. اونم به صورت مثبت، یعنی جملات مثبت که اونه که مغز میگیره، و وقتی 100 دفعه 1000 دفعه 5000 دفعه تکرار شد، اون رو به عنوان فرمان، به عنوان برنامه‌ای که به مغز مثل برنامه کامپیوتری بهش میدن، بر مبنای اون عمل میکنه. به هر حال امیدوارم بتونی خوابتو تنظیم کنی و خودتو راحت و آسوده عزیز.
مرسی، خیلی خوش
از منم همینطور عزیزم. خانم دکتر مواظب خودت باش، بعدن با هم صحبت میکنیم. اوکی، خدافظ عزیزم. شنگ و نشمن 3-4 دقیقه تا پیام هاست. اجازه بید من از اون استفاده کنم که بعدن بتونم با شنونده گرامی بعدی با خاطر آسوده حرف بزنم. اول اینکه من شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCL از ساعت 2 تا 7 برنامه درباره عشق و ازدواج و زندگی زناشویی دارم که از آمادگی برای ازدواج و ملاکای انتخاب همسر شروع میشه تا میرسه به حل مسائل و رفع مشکلات زناشویی در زمینه‌های مختلف. روی هم 10 ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر شنبه و 2 تا 7 بر روز یک شنبه. 6 قسمت خواهد داشت که میتونید تو وبسایت من اون رو ببینید، تو اعلان رادیویی هم خواهد آمد. ورودی یک روز $30، ولی امیدوارم هر دو روز تشبیهید که ورودی هر دو روزش با هم $50 خواهد بود. اما روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت فرید یک کنفرانسی خواهد داشت درباره Creating Healthy and Happy Relationship. اینه که اون به زبان انگلیسی است. ورود این کنفرانس آزاد و رایگان هست. همون روز ششم دسامبر از ساعت 11 تا 1 صبح در اکرمن گرند بار روم، یعنی فقط کافیست خیابان وستوود رو به آخر بیاید، وارد UCL دانشگاه میشید، وقتی به آخر رسیدید که دیگه راهی برای رفتن ندارید، سمت چپتون پارکینگ و سمت راستتون ساختمان یونیون دانشگاه است که سالن بزرگ اکرمن گرند بار روم اونجاست. نکته دوم این که من روز جمعه و شنبه 11 و 12 دسامبر در اتلانتا خواهم بود. روز جمعه یک کنفرانس خواهم داشت 7 تا 10، ولی روز شنبه 2 کنفرانس بکنم. کنفرانس روز جمعه من هست. خوشبختی چیست و خوشبختی است؟ روز شنبه 2 تا 5 هست، دورای ها یا بحران های زندگی، و ساعت 6 تا 9 عنوانش هست ازدواج و خانواده در اتلانتا. و روز یک شنبه 13 جولای در دالاس در پلینو هستم، فکر میکنم 2 تا 5 هست، راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی که شما رو با سفینه به آینده میبرم ببینم چه میبینید. و شب فکر میکنم چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. بنابراین خدمت دوستان در اتلانتا و دالاس خواهم بود جمعه، شنبه و یک شنبه 11، 12 و 13 دسامبر. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها هست، اما در اتلانتا میدونم دوستان و همکاران خوب و عزیز و گرامی اینها رو در آنلاین هم کارت های ورودی رو در اختیار دوستان میگذارن. اما بریم سراغ کورس. شما طی این هفته نامه هایی رو دریافت خواهید کرد، دوستانی که جا رو رزرو کردن، که یه مقدار از اطلاعاتی که شما دارید رو ما به شما دادیم، اما از اونجایی که می‌خوایم مطمئن بشیم مقداری از این اطلاعات خالیه، در خصوص نام، تاریخ تولد و اطلاعاتی از این قبیل، که لطف می‌کنید به زبان انگلیسی اون رو پاسخ میدید و هر آگاهی که دارید و اگر پرسشی دارید به دفتر تلفن می‌کنید. البته ما اون 4 روز تعطیل خواهیم بود، باید صبر کنید تا بعد از تعطیلات دوشنبه به خاطر تانکسگیوینگ، یعنی پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه. ولی برای اگر قبل از اون هست پرسش هایی میتونید مطرح کنید، لطف کنید اون رو برای ما بفرستید. پس اطلاعات مربوط به صفحه‌ای که هست رو پر میکنید. ضمناً 2 تا انتخاب رو باید بفرمایید، یکی روز و ساعت کنسرت هست و یکی عنوان و روز و ساعت کنفرانس من. به دلیل اینکه ما اونجا جایی که داریم 850 نفر است و جمعیت ما نزدیک 3500 نفر 86 تا کودک داریم، بنابراین 4 تا 850 تا 3400 تا خواهد بود. آنچه که هست لطف کنید گزینه شماره 1 و 2 رو میذارید. در نامه آمده که یکی، ولی واقعا 2 تا رو انتخاب کنید. شماره 1 که میذارید یعنی که مال همه گروه خان بستا اتاق شما یا کابین شما، شما با هم تشریف باشید، جدا جدا اون کار شدنی نیست. لطف میفرمایید، مرقوم میفرمایید گزینه شماره 1 که توش علامت 1 رو میذارید، اون یکی گزینش 2 که اگر گزینه 2 که اگر ما نتونستیم منتقل کنیم. ضمناً یعنی از 1 شما رو به 2 ببریم. کارت‌های ورودی برای این کار و اطلاعات مربوط به کابین شما که بعداً باید به کشتی بدیم اونا رو مشخص کنن تقدیم حضورتون خواهیم کرد با کارت ورودی مربوط به کنسرت و کنفرانس‌های من. این نکته رو عرض کنم که در اونجا پاکتی هست که درست آدرس تگزاس رو داره، ولی مرکز ما برای این کار تگزاس فعلا. لطف میکنید اون رو در اون پاکت میذارید و چون استمپ داره، تمبر داره، احتیاج نداره که تمبری بزنید، فقط کافیست اون رو به صندوق پست بیاندازید. بنابراین سپاسگزارتون میشیم که هرچه زودتر لطف کنید و وقتی که این نامه ها به دستتون رسید به زبان انگلیسی اون رو پر کنید و برای ما بفرستید. عزیزانی که خارج از امریکا هستن از طریق ایمیل این اطلاعات باشون در میون گذاشته میشه و بنابراین لطف میکنین اونها رو بعد از پر کردن از طریق ایمیل برای ما ارسال میکنین. اگر موضوع مسئله باشه ما هنوز بیش از 2 ماه وقت داریم همه اونها رو حل میکنیم. امیدوارم دوستان بی خودی اصرار برای دانستن یه چیزایی که هیچ فرقی نمیکنه، از جمله اینکه کابین من در طبقه 8 که میدونم بالکنی است، حالا شماره 222 یا 224 که هیچ فرقی با هم نمیکنن، همه این همه نلش باشید، برای که تنظیم 3500 نفر که مشکل و مسئله نش بشه کار ساده ای نیست. و بله به هر حال این که من بدونم اتاقم 222 یا 226، من نمیدونم چه موضوعی است که باید از قبل فهمیده یا شناخته بشه. اتاقا عین همن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. شما هم که انتخاب فرمودید طبقه خودتون رو که طبقه 11 است یا 12 مشخص فرمودید که بالکنی میخواید یا فرض بفرمایید که اتاق داخلی میخواستید بدون پنجره که راحت بتونید استراحت بفرمایید و نور آفتاب اذیتتون نکنه یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین اصلا تفاوتی نمیکنه و آگاهی مربوط به اون چون همه عین همند و شبیه و ماننده هم دلیلی برای یه مقدار کنجکاوی در این زمینه نداره. بعدم ما هنوز بیشتر از 2 ماه و 6 روز یا 7 روز فرصت داریم که به همه این موضوع و موارد برسیم و اجازه بدید که با خاطر آسوده بتونیم اون رو به گونه ای تنظیم کنیم که مورد درخواست شماست. ضمناً اسامی 7 نفر خوانندگانمون رو هم که به دلیل اینکه برخی از اونها تعهداتی دارن یا پیدا کردن هم تغییر میکنه هم همینقدر که امکانش وجود داشت بشه با آگاهیتون میرسونیم، ولی به هر حال فرصتی است به جهتی که از هنر این هنرمندان استفاده کنیم. ولی شاید مهمترین موضوع بودن با هم 3 شب و 3 روز است در یه چنین جمعی در یه چنین محیط و شرایطی بدون هیچ دغدغه‌ای از نظر ترافیک و قضا و نظافت و اتاق و هر چیزی از این قبیل و مطمئنم بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت. ضمناً اگرم در این زمینه همچنان مایل هستید چون مقدار کمی کابین اینجا اونجا باقی مونده میتونید لطف کنید و اون رو رزرو کنید. ضمناً دوستانی که قبلا اوشن ویو خواستن که فقط پنجره است، اگر مایل باشن میتونن خودشون رو به بالکنی با مقدار کمی تفاوت منتقل کنن. البته فعلا اونها رو نامه ها رو ما جواب بدید. اگر دارین باره ترجیح هم دارید میتونید همونجا مرقوم بفرمایید با یه نوت کوچکی اون رو برای ما بفرستید، باهاتون در تماس خواهیم بود. به هر حال امیدوارم این توضیحات مکرر پرسش های فراوانی که از جانب دوستان مطرح میشه رو تا حدودی جواب گفت باشه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میسیندی و آورده.
علاکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین 100 اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن بون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن بون شورولت مارک اف اکسلنس اوارد وینر.
سیروس تراول به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221، 818-888-8221-05050.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا 6 ماه به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
ستار بیکری در
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من رو خط هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم که تلفن من رو جواب دادین. آقای دکتر من برای دختر 16 سالم تماس گرفتم، مزاحمتون میشم. ما تقریبا دیگه سال پنجمی هستش که مهاجرت کردیم، اومدیم به کانادا و دختر من دختر بسیار توانایی، باهوش، درسش خیلی خوبه. از روزی که ما وارد این کشور شدیم این نیازی به کلاس زبان نداشت، ارتباطش با دوستاش خیلی خوب بوده، خیلی راحت تونسته دوست پیدا بکنه. از نظر تناسب با فرهنگ اینجا خب یه مقدار از لحاظ خانوادگی ما با این فرهنگ مشکل داشتیم، ولی تا حد امکان راه رو برای این بچه باز گذاشتیم.
سب کنید. اولا شما غیر از این فرزند دیگه هم داری؟
نه آقای دکتر، دختر من تک فرزند هستش.
خب شما من بفرمایید مشکل فرهنگی شما چیه با فرهنگ کانادا؟
خب یه مقدار ما خب ارتباطایی که میتونست با خیلی راحت بود دیگه، ارتباطش با جنس مخالف میتونست خیلی راحت و زیاد اتفاق بیفته.
چرت و اشکالی داره که پسر و دختر با هم ارتباط داشته باشه؟
بله مدرسه مختلف بود. نه ما مشکلی نداشتیم و پذیرفته بودیم و واقعا خب من مرتب برنامه شما رو گوش میکردم، با سیدی های شما آشنا بودم، کنفرانس هاتون رو تا اونجایی که میتونستم شرکت میکردم و به این اصل رسیده بودم که فهمیده بودیم توی این سن تینیجری مهم اینه که درس بخونن و درد سر درست نکنن. من به این دوتا اصل دقت داشتم. یکی از مشکلاتم با دخترم این بودش که چون پشتوانه تحصیلی ایران رو داشت، تو این 4 سالی که الان سال پنجمه که مدرسه شروع شده، تو 4 سال بدون اینکه تلاشی بکنه، حقیقتا خودش هم از آن داره به این مسئله، بدون هیچ تلاشی نمرات بالا می آورد و هر 4 سال آن رول گرفته از این مدرسه پابلیک اینجا. ولی دیگه برای امسال که وارد گرید 10 میشد، خب ما خیلی نگران بودیم چون وقت فراغتی زیاد بود، علیرغم اینکه کلاس ورزشی هم میرفته، موسیقی هم داره، معلم خصوصی پیانو داره، ولی خب بیشتر وقتش هر وقت فارغ بوده که تو اون 4 سال خیلی زیاد بود، اون ساعتها میگذشت به پای گوشی موبایل نشستن و حرف زدن و با این دوست و با اون دوست. و حالا مشکل من تمام اینا نیستش آقای دکتر. ما هر سال برای تعطیلات تابستون برمیگردیم ایران، به خاطر که من اونجا کار میکنم، شوهرم هم که مرتب رفت آمد میکنه، من پزشک هستم، تقریبا 3-4 ماه میرم ایران سر کارم و بعد برمیگردم اینجا و هستم دیگه، زندگی میکنیم به خاطر اینکه حالا دخترم رو آوردیم اینجا و این برنامه مهاجرت و دیگه 1-2 سال دیگه دیپلم میگیره و انشالله که آیندهش رو بتونه بسازه.
شما واقعا دلیل مهاجرتتون چی بوده؟ یا در حالی که همسرتون ایرانن شما هم میری تو؟
همسرم رفت آمد میکنه. آقای دکتر، دلیل مهاجرت در واقع مثل خیلی همین بود که ما اول قرار نبود بمونیم، فکر میکردیم که اگر بیاییم و یه ورودی بزنیم ما میتونیم این مسئله سیتیزنشیپی و اینا رو به دست بیاریم. بعد از 1-2 بار رفت آمد که کردیم، دیدیم که دیگه قوانین سخت شده نمیشه و در این حال دیدیم که محیط اینجا به نظر سالمتر داره میاد برای رشد بچه‌مون، چون ایران قوقایی برخاست توی محیط جامعه ایران، خیلی به هم ریخته شده. یعنی هر بار میرفتیم با دوستای قدیمی ارتباط برقرار میکردیم، دختر من با دوستای دوران دبستانش که من تقریبا اکثرا خانواده هاشون رو میشناختم ارتباط برقرار میکرد، میدیدیم که روز به روز داره در به داغونتر میشه و احساس میکردیم که خب اینجا برای سلامت روح و روان بچه‌مون هم غیر از سلامت تحصیلیش و آینده روشنی که میتونه علاوه بر تحصیلی پیدا بکنه مناسب‌تر هستش. بنابراین چون خیلی هم مشکل مالی نداشتیم، یعنی در واقع اصلا مشکل مالی نداشتیم، بحث عمده رفت آمدهای همسرم بوده که هر بار مثلا 2 ماه و نیم اینجا میمونن، 1 ماه ایران هستن، منم که در طول سال میمونم اینجا، کارم هم طوری هستش که میتونم وقتی برمیگردم ایران تو 3-4 ماه برگردم سر کارم و این کارو کردیم. فکر کردیم که به خاطر دخترمون خوبه که این کارو بکنیم.
شما خانواده رو یه ذره زیر سوال بردید، یعنی به هر حال همسرتون سالی چند ماهی با شما نیستن و با دخترتون نیستن، شما هم یه فرزند که بیشتر نداری، یعنی یه مقدار به هر حال تعریف خانواده رو همه رو هم شما دگرگون کردید، اونم با یه فرض که مثلا در ایران محیط آموزشی یا شبکه دوستان دخترتون شاید اونقدر خوب نباشن. اوکی،
بله، بله، همین که میفرمایید به هر حال این مسئله مشکل عمده ما بوده در طول سال. ما چند ماهی من و دخترم اینجا تنها هستیم و خب خیلی سخت میگذره، خیلی سخت میگذره، ولی خب تونستیم باهاش کنار بیایم، فکر کردیم در مقابل اون چیزی که به دست میاریم این رو از دست داریم میدیم، شاید بهتر باشه با اون عقلی که داشتیم، حالا نمیدونم چقدر درست بوده. ولی به هر حال اون دکتر، این تابستونی که من دخترم رو خیلی به عقلش قائل بودیم ما و همه میدونن در بین دوستان فامیل که ما واقعا به علاش از خیلی بهش پر و بال دادیم، تقریبا هر جا میشینه خیلی راحت حرف میزنه، اظهار نظر میکنه، به خصوص در مقایسه با بچه های کانادایی همسن و سالش تقریبا یه سرگردن بالاتره ماشاءالله تو اظهار نظرهایی که میکنه. مام تا جایی که صدمه نزنه، نخواد اتفاق خاصی بیفته، آزادش گذاشتیم، تو دوستاش احساس میکنیم که میتونه انتخاب بکنه و میگم خیلی پر و بال داره، خیلی هم دختر تواناییه، دختر باهوشی، IQ بالایی داره و خوب از اخته خودش بر اومده بود. تا اونجایی که ما رفتیم امسال تابستون ایران بودیم، خب طبق معمول راحت بود و بیرون میرفت با دوستاش، بود که دختر تابستون دیگه 15 سالش بود قشنگ با دوستاش میرفت بیرون و میومد و من خیلی یه ذره احساس میکردم که این دیگه داره زیاده روی میکنه، ولی هی که مامان فقط تابستونه و اشکال نداره و تولد اینو میشناسم اونو میشناسم، هیچ کدوم از اینا اتفاقی نیفتاد تا اینکه ما برگشتیم از ایران. هی یه چند باری برگشت گفتش که خیلی ایران در به داغون شده، من اصلا خودم راضی نیستم و مشکلات خاصی مثلا این اونجا ایجاد میشه، محیط خیلی آلوده است. من گفتم خب آره خدا رو شکر که تو نیستی و مواظب باید باشی و امسال تابستون خیلی به قول معروف شلنگ تخته انداختی، از دفعه بعد باید بیشتر مراقب باشی و اینطوری نکنی و وقت تو هدر ندی. و بعد تو اینکه سه چهار روز پیش نشسته بود پیش من، واقعا من یه مسئله رو باید به شما بگم، قول بده که نظرت راجع به من عوض نشه و اظهار چیز نکنی و قضاوت نکنی. و گفتم من نهایت تلاشمو میکنم، چون من یه جورایی هم با دخترم رفیقم، یعنی ما خانواده، حالا من سه نفری خانواده کوچولو، تونستیم ارتباط دوستانه باهاش برقرار کنیم. گفتش که من این تابستون با پسر یکی از دوستامون که یه دوست خانوادگی هستیم، تقریبا میتونم بگم 17-18 سال همدیگر رو میشناسیم و رفت آمد داریم، و پسر اینا تقریبا 5 سال از دختر من بزرگتر هستش، اونا میخوان وده نسبتا مذهبی هستن، ولی ما کاری به اینا نداریم، اونا حجابشون رو دارن، ما بی حجابی خودمون رو داریم، ولی با هم خیلی خوبیم، بچه ها از بچگی با هم بزرگ شدن و ما همیشه میگفتیم که شما دو تا اصلا رابطه ها رو احساس میگم خواهر برادرین دیگه با هم و اینا. خلاصه برگشت من گفتش که من قبل از اینکه بیام ایران، این آقا پسر برای من توی به اصطلاح این شبکه‌های مجازی پیغام داد که I love you، من دوستت دارم، و یه عکس سلفی از یه عروس داماد برای من انداخت که به امید روزی که من رو تو این عکسمونو بذاریم. و من بهش گفتم که نگو I love you، لاف کلمه بزرگیه، تو چه شناختی از من داری؟ اونم گفت آفکورس که من تو رو میشناسم و ما از بچگی با هم بزرگ شدیم. و خلاصه ظاهرا دختر منم بعدش نمیومده، اینا ارتباطشون حفظ میشه، تو ایران هم ارتباطشون رو توی این عالم مجازی حفظ میکنن، سوای این که ما هم دیگر رو چند بار دیدیم، با هم یه سه روزی مسافرت شمال رفتیم، اینا مثل همیشه بود ارتباطشون، والیبالشون رو بازی میکردن و ما با هم بودیم و شب و روز و اتفاق خاصی نیفتاد. تا اینکه گفتش که من با امین من با این پسر ارتباطم خیلی زیاد شد و من باهاش سکس چت داشتم و چند بار گفت سه چهار بار، مامان من تو این مسئله خیلی قوی هستم و همه چی خوب بوده، تا اینکه این چند روز پیش اومد عکس این پسر رو با یه دختر دیگه به من نشون داد و ظاهرا احساساتش اینجا جریحه دار شده که این با یه نفر دیگه هستش و به این دلیل نسبت به این بی‌اعتماد شد و گریه کرد که من بهش اعتماد کرده بودم. الو آقای دکتر.
بله من همجوری ما تو مبهوت بودم که شما چجوری مثلا، ببینید من برام واقعا سواله، من چطور میتونم بگم از یه محیطی میگریزم به دلیل اینکه محیط بده، بعد سه ماه تابستون میرم اونجا که به اندازه سه سال هر اتفاق بدی باید بیفته که بده، که من نمیدونم مثلا اینا بده اتفاق بیفته، بعد شما اونجا با این آقا پسر و خانوادهش رو میرید سفر، شما خانمی تحصیل کرده و باهوش، متوجه نمیشید بین این دوتا یه خبری غیر عادیه و یه جوری مثلا همه چیز خوبه، همه چیز خوبه. من اصلا باور نمی کنم نگاهتون رو به همه چیز، یعنی به هم زدن زندگی و جدا شدن از دور بودن، آره نه جدا، دور بودن از همسرتون و همسرتون از شما و پدر از بچه و بچه از پدر و بعدم رفتن ایران و بعد دو هوای شدن. و چون ببینید عزیز، ما وقتی از یه چیزی میگریزیم دیگه برای تفریح نمیریم اونجا، و بعدم اونم دو سه ماه یا چهار ماه، چون یه دو دفعه اشاره کردید، حالا نه سه ماه یا چهار ماه، اصلا همه چیز رو به هم زدنه و بعدم یه بچه رو تو این سن و سال کاملا هوایی کردن. یعنی من اگر به من میفرمودید میگفتم اگر اومدید کانادا برای چی میرید ایران، اصلا موضوع ایران منتفی است، و بعدم یه همچین مدت کوتاهی ولی با یه چنین آزادی های عملی هست، بعدم حالا داستان سکس تو صحبت کردن درباره مسائل جنسی و بدن دیدن، حالا اون عکس رو خود پسر گذاشته یا اینکه ایشون رفته جز کشفیاتش بوده اون رابطه رو، یا اون به هر حال عکس رو دیده و فهمیده؟
جز کشفیاتش بوده، رفته توی صفحه یکی از دوستای این آقا و اون عکس رو.
خب معلومه، آخر من تعجب میکنم که وقتی پسری اون حرفا رو در سن 20 سالگی، ببینید خب اشکال کار من چی عزیز، اشکال کار من این است که اون محیط کاملا یه محیط عجیب و غریبی است، اصلا نمیخوام بگم بهتره یا بدتره از امریکا یا کانادا، اون بحثاً یه قواعد خودش داره، قواعد روابطی رو داره، و وقتی که اون قواعد و اون روابط رو هست و شما درست نمیدونید و به نظر من درستم نیست، چون معناش نیست که باز کانادا یا امریکا بهتره، ولی اونجا بده و باهاتون موافقم. بعد شما درست توی همچین شرایطی یه چنین روابطی رو با یه دید دیگری میخواید نگاه کنید و به صرف این که من دختر باهوشی دارم و دختر خوبی دارم که من تو این اصلا شکی ندارم، فکر میکنید دختر باهوش و خوب احتمال این که با دیگران رابطه داشته باشه، این رابطه حتی جنبه بد و منفی با ملاکای من و شما داشته باشه یا هرچی از این قبیل اتفاق نیفته، حتما اتفاق میفته، اصلا نه این که احتمالش هست. بعدم شما یه دختر تک دارید، نه خواهر داره نه برادر داره، تازه در 11 سالگی از ایران کندیتش بردیتش اونجا و اونجا شما خودتون یه اشاره اول کردید که بعد با هم یه گفتگوی کوتاهی که داشتیم میذاره توش تغییر دادید که ما با فرهنگ اینجا مسئله داریم. یعنی میدونید من فکر میکنم شما یه دنیای به هر حال ذهنی برای خودتون دارید، ولی با اون دنیای ذهنی معلوم نیست که ما به یه سرانجام خوب واقعی برسیم، برای این که خیلی چیزا نادیده گرفته شده. یه فرزند داشتن مسئله است، بعد جدا شدن تو شاید بدترین سن بچه رو از یه فرهنگ به فرهنگ دیگه بردنه، بعد دل خوش به این داشتن که درد سری درست نکنه درس بخونه، که اون وقتی است که واقعا پدر مادر با مسئله رو برسن، نه خانواده با دانایی و توانایی شما و همسرتون. بعد اصلا این دلیل مهاجرتتون باشه، بعد مهاجرتی که حالا فرض کنید به دلیل یافتن یک شهروندی در یک کشوری مانند کانادا برای یه روز مبادا، در حالی که ما روز خوب خودمون رو مبادا میکنیم، حالا بعدن که مبادا گرفتار مبادا بشیم. یعنی حقیقتش من و بعدم شما فکر کنید مثلا این چیزی که شما با دخترتون دارید نزدیکیه، اولا بی خودی شما رو پر میکنه که نباید پر کنی، که میتونید یکی دو ماهی از همسرتون دور بیافتید، دخترتون رو پر میکنه که نباید پر کنه، برای که اون تیکه از وجودش به وصله شما نباید پر بشه، اون جای یه شبکه از ارتباطات دیگه است. یعنی مثل یه غذایی میمونه که توش ویتامین سی و دی نداره، ولی خب معلومه خودم میخوره، ولی اون کمبودو چه میکنه؟ و بنابراین اون نزدیکی شما هم اتفاقا سلامتی نیست. و حالا اون پسرم که سر کلش این گونه پیدا شده، اون گفتگوها معنی نه، اون گفتگوها یه بازی کلامیه ولی جهتش و هدفش مشخصه. حالا سوال من، بذارید برمیگردیم، به من بفرمایید واقعا فکر کنید دخترتون به این موضوع چه جوری فکر میکنه، این رابطه در چه حدی بوده، ماجرای به هم ریختگیش اتفاقا به نظر من یه هشداری هم برای شما، برای اون مثلا ناراحتش نیستم، برای که اون یه واقعیت باید باشه. بذارید پیام ها رو بشنویم، یه کمی بذارید جهت بدیم به این گفتگو، برای که به جایی برسیم. من در خدمت هستم شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال‌ها و کیپ‌های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333 به امید دیدار.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر درائی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر،
خواهش میکنم. خب چه خبر است واقعا؟ دخترتون این چقدر به این آقا پسر نزدیک بوده یا نزدیک شده؟ در چه حدی
نزدیکی؟ اصلا نزدیکی فیزیکی اینا در طول رفت آمدهایی بوده که ما داشتیم که همدیگر میدیدن، ولی از توی چیز سکس چت میگه، خودش میگه ما سکس چت داشتیم.
من چه ده ببینید، بذاری برای من روشن کنید. یه پسر و دختری حرفای سکسی بزن رو خط، بعد همدیگر ببینن، کسی هم دوربرشون نباشه، چیکار کنن؟ حالا دیگه حرف هم نزنن، اتفاقی هم نیفته؟ یعنی شما واقعا میخواید دنیا رو اینجوری ببینید؟
نه یعنی چی؟ من متوجه سوالتون نمیشم. چه اتفاقی یعنی بخواد بیفته با هم؟
یعنی اگر
با هم ارتباطی من میدونم که برقرار نکرده.
چرا؟ از کجا میدونی؟
خب آخه همچون فرصتی نبوده برای
چطور میشو؟ عزیز شما دخترتون میرفته با دوستاش بیرون، شما چه میرسید کجا میرفته؟ برای بچه ها و اصلا ماجرای ایران خب معلومه، تمام این اتفاقات وقتی میفته که همه فکر کنن همه چی میدونن. که نیفتاده، قبول. آخه من میخوام به شما بگم، نه اصلا نگاهتون اصلا واقعی بیان می. مرزم اینه که فرض کنید شما به عنوان یه فرد، یه پسر و دختر، یه زن و مرد با هم پای تلفن حرفای سکسی بزنن، درست؟ بعد وقتی هم دیگر میبینن مثلا میشنن با هم نماز میخونن و دعا میخونن.
خب چرا اون همدیگر رو هیچ وقت تو این جمعی که ما میدیدیم اینطور نبوده که همدیگر رو در قالب جمعی که بوده میدیدن، اینطور نبوده که دو نفر بخوان همه هم صحبت بشن، همه دارن با هم توی یه چیز جمعی صحبت میکنن. من با پدر مادر و بچه ها همه دور هم نشستم
تمام مدت. اوکی، موقعی دیگه هم دخترتون شما که دختر شما هیچ وقت اصلا صبح نمیره با دوستاش بعد از ظهر برگرده؟
دختر من هر وقت با دوستاش میرفته، ما با یه راننده قابل اعتمادی که میشناسیمش، مربوط به شرکت شوهرمه، میذاشتیمش تو محل قرار با کسی که بوده، مشخص بوده کیه اون دوستش رو، و توی اون مدت چندین بار با هم میدیدیم. گاهی اوقات من میرفتم بهشون ملحق میشدم، مثلا برای نهار یا برای اینکه ببرمشون مثلا از اون محلی که بودم ببرمشون مثلا یه تئاتر، با هم بودیم و بعد با هم برمیگشتیم، یا پدر اون دوستش برشون میگردونده. اینطور نبوده که فقط وقتش رو بدونه که من بدونم کجاست بگذرونه.
اوکی اوکی من خیلی معنی داره ولی اوکی، چون اصلا نمیخوام چیزی رو بحث بکنم، من نمیخوام اذیت بکنم. نه بذار من به شما چیزی بگم. آیا واقعا آیا فکر میکنی
متصل شدم؟
آخه نه صبر کنین، نه صبر کنین.
چیزی که منو حالا این وسط نگران کرده و نگرانی این آیندهش در واقع کرده اینه که این به من میگه که اگر که من این عکس رو ندیده بودم با این خانوم و این به احساسات من به اصطلاح بی توجهی نمی کرد، it was okay، برای من مهم نبود و یه رابطه دو طرفه ای بوده، بدون اینکه توجه بکنی که این حداقل مثلا نمیدونم به هیچی نگاه نکرده دیگه، فقط به خودش نگاه کرده، یه حرکت 100% هورمونال انجام داده، در حالی که من فکر میکردم که یه ذره عقل این داره رشد میکنه.
من اصلا نفهمیدم دختر شما چیه، ولی من همینجوری من چون شنوندگان شنیدم، مثلا ما تو مفهومم که یه مادری 3-4 ماه پاشه بره ایران، دخترشو تحویل بده به راننده، بعد خودش بره دنبالش، برای خودش نمیره، پدر پسره رو بفرسته بره اوضاع رو چک کنه، خاطر راسته باشه اتفاق نیفته، باور کن اف بی آی
نه پدر پسره، نه دوستش، یه دوست دیگه، دختر همکلاسیش، با هیچ پسری تا حالا نرفته بیرون تو ایران. نه پدر ما با اون
آخه عزیزم شما از کجا میتونید بگی؟ من داستان دارم تو همون ایران، دوستان آمدن که شب که میشه از پنجره از خونه میرفت بیرون، دم صبح برمیگشته. نه ولش کنید، حالا اون بحث من نیست، یعنی من اصلا آخه شما ببینید، اصلا شما میگید من به خودم و به دخترم و به آنچه که اتفاق میفته که درستش هم همینه اطمینان، مثلا بحثی ندارم، ولی اینکه شما میخواید منو قانع کنید که من و راننده و بقیه مواظب بودیم دخترم هیچ جا نره، من که اصلا همچی سازمان پلیسی و من اگر همچی جای بشه اصلا ولی چی بچه‌مو ببرم که بعدا مجبور بشم تعقیبش کنم، چه ضرورتی داره این دیدار؟ حالا اون به کنار، به من بفرمایید الان حال دخترتون چیه، یا شما، من نتیجه گیری شما رو نفهمیدم، شما انتظار داشتید دختر 16 ساله شما مثلا اگر به یه پسری توجهی داره یا علاقه داره یا هر چه، وقتی عکس اون پسر رو با یه دختر می‌بینه حتما باید ناراحت می‌شده، حتما باید اذیت می‌شده، اینقدر عادی و طبیعی است که اگر غیر از این باشه اصلا مثل اینکه هیچ چیزی وجود نداره. حالا مشکل دختر یا مشکلی که شما در ارتباط با دخترتون دارید چی عزیز؟
خب مشکل من اینه که این برمیگرده به من میگه که من به تو اعتماد کردم و تو باید تو این قضیه نقش ساپورت حمایتی داشته باشی، مثلا باید منو حمایت بکنی و من نمیدونم که
یعنی چی کار بکنی؟ نه چه حالا من به دخترتون میگم مادر چی کار کنی؟ میگه چی کار کنی؟
میگه هیچی، مثلا معتقد میشه که اصلا از دست من ناراحت نشو، همون اولش هم گفت ناراحت نشو، توقعی غیر از این از من نداشته باش، چون من یه دختر 15-16 ساله
خب معلومه نباید داشته باشی، حرفش سپورت نمیشه، حرف باید از نسکه دخترم این تصمیم توی انتخاب توی، من میتونم باش خوشحال نباشم، موافق نباشم، خودت هم ای فکر میکنی خوبه که خوبه، ای فکر کنی بدی که بده، و تمام، شما که کارش نمیتونید.
سوال من اینجا همینه آقای دکتر، این که برخورد من باید تو این قضیه چجوری باشه، من چقدر میتونم تو این وسط که هنوز این به 18 سال نرسیده نقش آموزشی و تربیتی رو ایفا بکنم، چی کار باید بکنم با این قضیه؟
هیچی عزیز، ببینید این درست مثل این که من و شما بگیم ما الان میخواییم به ژاپنیا بگیم که تلفظ ژاپنی خوب چیه، من که نمیدونم، شما را نمیدونم، هیچی، شما چی میخواید بگید؟ اصلا این موضوع موضوعی نیست، ببینید از این موضوع به وسعت کره زمینه، شما چجوری میخواید تیکش رو پاک کنید یا روش نور بندازید؟ شما یه دختری رو 14 سال، 15 سال، 16 سال کنارتون بوده با یه اصولی، با یه در یه شرایطی، با یه داده هایی و ستاده هایی به او و از او بار آوردید. من همیشه تو همون سیدی مربوط به 13-19 سالگی آوردم، پدر و مادر درست مانند دانه ای که کاشتن، یه دفعه متوجه میشن که دو پسر و دخترشون بعد از 13 سالگی اینجوری ثبت شده، درخت پرتقاله یا درخت فرض کنید سیبه یا بوته گوجه فرنگی. ما یه دانه رو کاشتیم، بده که نامشخصه، یه حدودی ازش داریم، ولی آماده ایم همه چی در بیاد. و به همجاست که به نظر من بچه ها وقتی که میرسن به سن نوجوانی یا جوانی مثل یه دانه‌ای که ساقه‌ای پیدا می‌کنه و شاخ و برگ پیدا می‌کنه میمونه شونه، این شکل منه. و همین، از این به بعد در برخی از زمینه‌ها ما هیچ تأثیری نداریم. تو همون سیدیا میگم که اگر پدر و مادر دانای آگاهی باشیم با همه امکانات، رابطه خوبی هم با فرزندمون داشته باشیم، تنها کاری که میتونیم در ارتباط این نوع موضوع به بچه‌مون بکنیم این است که اون کاری که ما بد و غلط میدونیم رو 6 ماه بعد انجام میدن. یعنی اگر دختر شما قرار بود، امیدوارم اذیت کنم، در 16 سالگی یه پسر رو ببوسه با این شرایط، خیلی دیگه شما همه این چیزهای بد رو تو سرش بکنین، تو بمبارانش بکنین، تو راننده کنترلش کنه و شما کنترلش کنین، میشه 16 سال و 6 ماه. امکان نداره از بین بره. یعنی شما هیچ دیگه، شما از این بعد نقشی ندارید. الان او خودشو بیشتر از شما میشناسه، قصد از شناسایی اینه که آگاه از حالات خودش، نیروهایی که در درون او به صورت مثبت و منفی و خوب و بد مثل همه ما دارن کار میکنن، دارن کار خودشون رو میکنن. حوادث و اتفاقات بیرونی که میتونه حتی به یه اعتنا یا بی‌اعتنایی، یک ساعت 9 شب یا 12 شب، یعنی تغییرات مختلف، گرسنه بودن یا سیر بودن، همه اینا تصمیم رو دختر شما رو برای دست یه پسری رو گرفتن یا نگرفتن مشخص میکنه که شما و من درش هیچ کاری عزیز. یعنی مثل این مونه که شما اداره راهنمایی رانندگی به شما گواهینامه میده، دیگه امیدش اینه که شما رعایت اصول و قواعد بکن، نه کسی رو بکشید نه خودتون رو بکشتن بدید. همین، من و شما تا اونجا میتونیم بریم، ولی اینکه بعدم بشینیم پشت فرمون زندگی بچه‌ها که نخواهد بود. از نظر من کارهایی که شما کردید همه کارهای غیر عادی است. کنم این حرفو زدم برای هیچ کدوم از اینا به نظر من قرار نبوده راه حل اینجوری باشه، اونم تازه با هدفایی که داشتی. بعد شما خودتون از نظر من که نتونستم خودم رو نگه دارم برای که میتونستم بعدن چی میشه، اون هدفی رو که داشتید به هم ریخت. یعنی شما یه دختری رو از ایران میکنید، کاری ندارم به دلایل دیگرتون، فقط اگر اون قسمت که مربوط به دخترتونه که تو اون محیط نباشه، بعد سالی 3 ماه 4 ماه بردش تو همون محیط، مثلا این فهم یعنی چی؟ یعنی این از اون کاراست. برای که اگر بعدی که تموم شد، برای یه هفته میتونم بفهمم توی شرایط محدود، اونم تازه اگر محیط بد باشه. به نظر من اونقدر محیط بد نیست، هنوز اون همه پسر دختر خوب تو ایرانه. حالا بعدم اومده اینجا، الانم کاری نکرده دختر شما، یعنی آنچه که شما دارید به من میفرمایید چیزی نبوده. بعدم دختر شما از نظر من حتی به اعتبار خوشبختانه تونسته اونو پیدا کنه، یک کمی آگاهش میکنه که با این برخوردهای سطحی و گفتگوهای عادی و معمولی اون اعتماد و اطمینان سنگین رو به کسی نده. بله، دختر شما میتونه فکر کنه این کسی که الان داره با من حرف میزنه با یکی دیگه حرف میزنه، این کسی هم که هست با من بعد از 1 ماه یا بعد از 1 سال رابطه شو قطع میکنه به این ده ها دلیل مختلف و نسبتاً اذیت هم میشه ولی باش راحتی. برای که اینا واقعیت های زندگی است، درست مثل درسی که داره میخونه، امتحانی که داره میدونه، اینقدر پایین و بالا میره تو رابطه هم با همینه. چیز عجیب و غریبی هم نیفتاده که الان شما رو نگران کنه. بعدم اون عکس رو دیده، به همجاست که سوال من این است که الان دخترتون در چه حال و شرایط و وضعیتیست یا به شما میگه من اینجوری هستم. موضوع اون مسئله اون چی؟
در حال حاضر اتفاقا برای من جالب بود، حالا اینطور که شما میفرمایید خب خوبه، اصلا ناراحت نبود از این قضیه. من خیلی برام جالب بود که بعد از اینکه این حرفا رو به من زد، گفت مامان یه جعبه گوشه دل من مونده بود که حالا باز شد. چون من وقتی باهاش صحبت کردم گفتم خب همینطوری، بله همینجوریه، نمیتونی اعتماد بکنی چون پسر فلانیه. گفت من 100% بهش تراست کرده بودم. گفتم خب اشتباه کردی، همچنین کسی نمیتونی بهش اعتماد بکنی. گفت نقش من این وسط چی بوده؟ گفتم من چون آدم به نظر من طبق قوانین اینجا مگر من مجرم بود، چون یه ادالت بود که با یه بچه داره رابطه برقرار میکنه، حتی در هم عالم مجازی، چون یه جورایی اون تو رو تحریک کرده به این رابطه و تو هم یه بچه هستی که دختر 15 ساله توقعی بیش از اینم ازت نمیرفته. جرم اون سنگین تره، تو هم جرم مرتکب نشدی، من زیادی به تو اعتماد کرده
نه.
بودم
نه این آخر که نه. اون آخری هم درسته،
خودت رو کنترل بکنی، این اشتباه از من بود.
نه ببینید آخه عزیز، این شما اون کار دخترتون رو خراب میکنه. من به تو اعتماد کردم یعنی چی؟ من تو رو آورده بودم که مثلا به صورت یک مقدس و قدیس حرکت کنی که اصلا قدیس همیش کنمشون نیستم، یعنی چی از یعنی اون اصلا اتفاقی اینقدر مثل این میانی که شما من برگرد بگید تو خیابون میرفتیم که بوق زد. برای من اینقدر مسئله است که پسر شما، دختر شما با اون پسر این بوده، بعدم مسئله این که اعتماد اطمان کرده حرف نیست که پسرم دخترم، اصلا این ماجرا مثلا مسئله اعتماد کردن نیست. اعتماد به این میتونی بکنی که گفته ساعت 4 میبینمت ببینمت، ولی به بیش از اون نه. برای خوشحالم متوجه شدی که این اعتماد یه حوزه و حریمی داره دیگه. به همین جهت است که شما ممکنه کسی بهتون بگه $1,000 بده بهش بدید، ولی به شما بگه $1,000,000 که داری تو بدید، شما میگی برای چه اصلا جا میخورید؟ بنابراین اصلا اتفاقی نیفتاده از این، اصلا موضوع مهمی نیست که شما و دخترتون خودتون اذیت کنید. بعدم حرف عبارت از این است که خودت بیا هر چیزی بخواد بگو. به نظر من بهترین کار این است که او بذارید حرف بزنی دخترتون، و شما هر جا که غیر عادی و عجیب غریبی می‌بینید توضیح بدید، ولی از خودتون توش مایه‌ای نگذارید. و بعدم یه جوری شما دارید با من صحبت کنید که من فکر نمی‌کردم دخترم که عقل، چون اینا رو گفتید هوش داره عقل داره اینجوری این کارو بکنه، اصلا کاری نکرده. کاری دختر شما.
یه چیزی که منو ناراحت کرده بود این وسط اینه که این مسئله رو خب اونجا اینترنت داشتش، از زمانی هم که اومد خب این خواب به هم ریخته، و بعد از اونم تابستون و تقریبا هر روز هر شب تا 2-3 صبح این داشته چت میکرده، ولی کلیشو که من میدونستم با دوستای این ور آب بودش که من میشناختمشون، ولی خب تو این فاصله این رابطه رو با این پسرم برقرار میکرده. من الان یه سوالی که دارم این هستش که آیا من باید محدودیت استفاده از گوشی رو برای این دخترم قائل بشم یا
نه؟ نه، شما حتما باید دستور بدید گوشش رو ببرن. عزیز من، شما میشه یه کمی به من بگید مثلا حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکنی؟ ما با یه خانم 2500 ساله حرف میزنم. عزیز اصلا برای چی خودتون درگیر این مسائل گوشی و محدودیت ارتباطی تو؟ نه عزیز، اصلا شما یه کمی بذارید دخترتون حرف بزنه، شما بشنوید، شاید چیزایی یاد بگیرید. خودتون بی خودی اذیت نکنید، چیزی هم نشده، ازش هم یه چیز بزرگی در نیاد. یه کمی نمیخوام بهتون بگم صبح بخیر، چشماتون رو باز کنید. یه واقعیاتی است که
ای بویرا دیم. واقعا صبح بخیر، واقعا صبح من بخیر.
بله.
شما درست
فهمید. واضح خودتون.
واقعا صبح هم بخیر.
خودتون اذیت نکنید. اصلا بشنوید از چون دلش میخواد بگه. شاید من شما یه چیزی یاد بگیریم. یه چیزی هم یاد گرفتید به منم خبر بدید. ولی خوشحال شدم.
یه وقتی که من پس من یعنی هیچ کاری باید نداشتم.
نه نه قرار شد که نه بعد از بریدن هر دو گوشش چرا بعدش دیگه کاری نداشتم. دختر ما را اذیت نکنید. مواظب خودتون باشید.
مرسی عزیز. خیلی متشکرم. ممنونم از
محبت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید.
به نفعتونه. برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن به همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه گزارش خلاصه خدمتتون عرض میکنم در مورد دختر 6 سالم زنگ میزنم و بعد شما اگر سوالی داشتین بفرمایید.
همینجا من بفرمایید فرزند دیگه ای دارید یا نه عزیز؟
بله، من 2 دختر دارم و متاسفانه به دلایل خاصی بین بچه هام 16 سال فاصله سنی هست.
خب مطمئنم اون یکی 22 دیگه، چون نمیتونه این یکی منهای 10 باشه و الا کار خراب میشد. اوکی، میفرمایید.
بله آقای دکتر، این دختر من اولا که خیلی خواسته بوده، ناخواسته نبوده و از سن 3 سالگی، 4 سالگی و 5 سالگی مدرسه رفته، یعنی پریسکول و کلاسای رقص رفته، کلاسای موزیک رفته، همیشه با دوستاش بوده، ولی از طرفی یک مشکلاتی هم تو زندگیش بوده. مثلا 3 سالش که بوده خواهرش از خونه رفته، یعنی به جای دیگه نقل مکان کرده، که این خب خیلی برات سخت بوده، دیگه نمیتونسته هر روز ببینتش. شوهرم یعنی پدرش خب مجبور شد به خاطر کارش مثلا یک سال پارسال رو خارج از کشور کار بکنه. تمام تلاشمون رو کردیم که مثلا تعادل برقرار بکنیم. من خدمت شما هم زنگ زدم که چه کار بکنیم، ولی خب نهایتاً به خاطر اینکه بتونیم خانواده رو در کنار هم نگه داریم، ما مجبور شدیم از اون جایی که زندگی میکردیم به یه استان دیگه بریم. 5 ماه پیش ما نقل مکان کردیم و من مدرسه ها رو سرچ کرده بودم که مثلا مدرسه خوبی پیدا بکنم. این مدرسه‌ای که دخترم رفتم همون تابستون متوجه شدم که خوشبختانه اینا سامر کمپ دارن و 1 ماه اونجا سامر کمپ رفت و محیط مدرسه آشنا شد، خیلی خوشحال بود و بهش خوش میگذشت. منتها وقتی که رفت مدرسه و وارد مدرسه شد، این از روز اولی که رفت مدرسه و اومد کامپلین داشت که معلممون داد میزنه من با معلمت صحبت کردم، با خودشم صحبت کردم که خب دلیل این که معلمت باید یکم صداش بلند باشه که شما تعدادتون زیاده بتونه بشنوه، و به معلمش هم خواهش کردم که شما اینو براش توضیح بدین که این احساس نکنه شما مثلا دارین عصبانی هستین یا این برداشت بدی نکنه. بعد از یه چند روزی دخترم گفتش که خیلی گریه میکرد و ناراحت بود و من مدرسه نمیخوام برم. بعد دلیلشو که سوال کردم گفتش که به خاطر تاردی هست. قانون مدرسه اینا این هست که اگر پنج بار دیر برن در طی 9 هفته، بعد اینا رو نیم ساعت بعد از مدرسه نگرشون میدارن. بعد من هرچقدر توضیح دادم قبول نمی کرد، می گفتش که نه اینا منو می برن توی اتاق تاریک که مثل زندان هست و یه کارای منو اذیت می کنن، مین با من می شن. بعد من با معلم و مدیر و کانسلرش خواهش کردم که جلسه داشته باشیم و بهشون توضیح دادم که بچه من یه خود حساس تره و اگه میشه اینو براش روشن بکنین این مسئله رو، گرچه که من خیلی مخالف هستم با این مسئله، ولی خب من نمیتونم در این حال نمیخوام معلم و مدیر عصبانی بشن که رفتارشون با بچه‌م تغییر کنه. ازشون خواهش کردم اینو براش توضیح بدن و اونا گفتن که نه این خیلی عادیه، ما به همه بچه‌ها گفتیم. گفتم حالا اگر میشه استثنان شما اینو ببرین اصلا پروسه رو بهش نشون بدین، اتاقی که میبرین نگه میدارین کجاست. من بچه‌مو مطمئن کردم که اجازه نمیدم همچین چیزی پیش بیاد، ولی با این حال نباید این وحشت درش وجود داشته باشه چون نمیدونه الان چه اتفاقی میفته. بعد مشاورش این کارو کرد و بردش توی اتاق، بهش نشون داد اینجا میشینی، لامپ روشنه، تاریک نیست، این میشه اون میشه. بعد از یه مدتی هنوز مشکلش ادامه داشت، ولی با این حال چون که خوشبختانه حدود 20 بچه دیگه از همسایه های ما تو اون مدرسه میرن و با اتوبوس میان خونه، به من گفتش که من دوست دارم با اتوبوس بیام. من خیلی خوشحال شدم و از این استقبال کردم چون خوبه که با بچه ها بخواد باشه، و به معلمش مراجعه کردم و گفتم اگر میشه با اتوبوس بیاد. گفتن باشه. بعد معلمش به جای اینکه مثلا یادش بده چطوری باید اتوبوسش رو پیدا کنه، گفته بود با این بچه برو، و روز دوم اون بچه اصلا نرفته بود مدرسه و بچه من در نتیجه گم شده بود، نمیدونست کجا بره، سوار اتوبوس اشتباهی شده بود و خیلی وحشت کرده بود، رفت برش گردونده بودن مدرسه. من رفتم دنبالش، خب باهاش صحبت کردم. بعد مثلا به مشاورش که گفتم ما باید یه کاری بکنیم که این ترسش از بین بره، میگه که حالا من میخوای چی کار کنم. بهشون گفتم این خب باید بفهمه که اشتباه از کجا بوده، یعنی کاملا روش با اتوبوس اومدن رو بهش توضیح بدیم. اگر نمیتونین یا اگر مثلا اجازه میدین من میام این کارو میکنم. گفتن نشد، شما نمیتونین، ما خودمون توضیح میدیم. خودشون توضیح دادن و این دوباره خوشحال با اتوبوس اومد، ولی هنوز از داد زدن شکایت میکنه، هنوز میگه مدرسه سیف نیست. من با آقای دکتر فرید مشورت کردم، ایشون به من توصیه کردن که مدرسه رو یعنی کاملا قطع امید کنم چون به جایی نمیرسم، و اگر میتونم مثلا برم به عنوان والنتیر کار کنم که اصلا به من اجازه نمیدن من برم توی مدرسه. بعد من اومدم بچم رو بردم کلاس ورزش، یعنی کلاس فوتبال میره، همیشه با دوستاش برنامه داره. کلاس موزیکش که همون پیانو بود رو قطع کردیم به خاطر اینکه یه مقدار زیادی پرفکشنیست هست، چون پیانو مثلا رایت اند رانگ هست، گفتیم حالا اینو یه مدتی چیز نکنیم. ولی خب خیلی مثلا همیشه من کاری میکنم که این با دوستاش باشه.
حالا شما من بفرمایید که از کی کلاس پیانو میرفت؟
از 3 سالگی.
آخ چرا؟
کلاس پیانو نبود آقای دکتر، کلاس موزیک بود، یعنی از اون 3 سالگی پیانو نبود، الان پیانو شده.
چه مدتیست پیانو؟
اواخر شده بود، یعنی قبل از این که دیگه ما این مشکلات پیش بیاد.
آخه عزیز ببینید، نه شما بدجوری درگیر این بچه شدید. یعنی فشاری که شما درباره درست و غلط و خوب و بد و اینا میارید سبب شده اون هم به همین اندازه حساس بشه. اولا خب نوع زندگی شما غیر عادی است، از ماجرای فاصله گرفته تا ماجرای نبودن همسرتون، بنابراین زمینه رو برای ناپایداری و عدم ثبات و قرار در این بچه کاشتید. این چون موضوع انسان موضوع پدیده شناخته شده است دیگه، انسان‌ها خیلی از اوقات شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح. این اول. دوم که باید یه زمینه از استراب و وسواس و اینا شاید تو خانواده باشه، نمیخوام وارد اون بحث، اگر هست خب اونم آمده اضافه شد. بعدم شما برای هر موضوع کوچکی که بچه ناراحته یا گریه میکنه یا هست باید حتما یه جوابی بدید. نه همچین ضرورتی نداره عزیز، یعنی ما تو دنیایی هستیم که سخت و مشکل است. بنابراین فرض بفرمایید مورد اول که به مدرسه مثلا اتوبوس مرتبط میشه، رفته اتوبوس برش گردن برم ناراحت شده، خب ناراحت شده، دفعه دیگه عزیز وقتی که میری یه جا تنها به کسی اتکا نکن، خودت هم یاد بگیر ببین شماره چه، به راننده نگاه کن ببین چهار تا بچه دیگه کی هستن، وقتی وارد اتوبوسی شدی که بچه‌ها آشنا نیستن خب باید بدونی اتوبوس تو نیست، یا اون روزی که اون دوستت نیست باید میرفتی پروی یکی از معلمان میگفتی من نمیدونم کدوم اتوبوس سوار شم. یعنی یه موضوع اینقدر بزرگش نکنید. یا فرض کنید الان ماجرای اون کاری که مدرسه میکنید که حتما اشتباهه، چون ماجرای تایم اوت اصلا زندانی کردن نیست، به گونه اینکه شما گفتید حتما کار اشتباهی اون مدرسه میکنید، برای که چه تفاوتی میکنه با زندان؟ و اصولا یعنی چی؟ شما میتونید بگید که نیمکت ایست اونجا باره بگیر بشی و بچه ها رو تماشا کن و ای بسا باشون هم حرف بزن و هرکره راش بشن، نمیتونید بازی کنی. یعنی تایم آوت اونم کوتاه مدت میتونم بفهم، اونم اگر این پنج تا تاردی داشتی که اصلا چه ارتباط داره به اون، بعد یه نیم ساعت باید بمونی اینا. خیلی مدرسه نمیدونم شما از کجا تلفن میکنی؟
ما تگزاس
هستیم آقای دکتر. آره، اینا بهتره کاری که با آدم میکنه این ذره متفاوت باشه. مدرسه خصوصی چرا گذاشتید؟
خصوصی نیست آقای دکتر، مدرسه دولتیه.
مدرسه دولتی قواعدش اینه؟
بله.
بی خود نیست که تگزاس تگزاسه، من دارم میگم تگزاس کار خراب نکنم. میدونی
آقای دکتر مشکل من اینه که بعد این دختر من مثلا شروع کرد کابوس ببینه شبا،
خب معلومه،
بعد شروع کرد صبح مثلا اشتاق نداره، اینقدر دلهوره و استرابش،
خب معلومه ازم. نه حالا شما ببینید بید من چون وقت رو کم، ممکنه من بفرمایید آیا تو خانواده شما ماجرای استراب و استرس مطرحه به صورت چیزی جدی؟
نه به صورت جدی نه. من خودم یه مقداری اضطراب دارم ولی خب نه اون
نه همون کافیست. دوم این که یه ذره حساس فرزند شما یه مقدار سر باید و نباید و بکن نکنم اثره داره عزیز، یعنی همه چیز در حال زیر پاشو خالی کرده، رفتن خواهرش اون تو اون سن، ماجرای پدرش از اون طرف، از طرف دیگه مدرسه هایی که قواعدی شار غیر حرفه‌ای و کاری دارن، از طرف دیگه حساسیت شما نسبت به این موضوع که دائما راجبش صحبت میکنید. بنابراین بگذاریدش همونطور که خودتون به درستی انجام دارید در ارتباط با بچه ها باشه و اینقدر درگیر درست و غلط و خوب و بد و از این ناراحت از اون ناراحت نرید عزیز، چون اگر قرار بشه من هر وقت غذا میخورم بگن کدوم تیکه از غذا یا چه چیزش مطابق میلت نبود، من بعد از این مدت هر غذایی که میخورم پشت سرش نیم ساعت سخنرانی دارم. اعتنا نکنید عزیز، بی اعتنایی معمولا نسبت بهش مهمه، اگر یه چیزی نگرانش میکنه تایید کنید، ولی الان ماجرای مدرسهش همینه که هست، محیط آموزشیشو درست کنید. معلمی که داره زن یا مرده؟
زن آقای دکتر، ولی یه مشکل دیگه که من دارم اینا از من مخفی، یعنی به من دروغ میگن، من میرم پشت مدرسه قایم میشم وقتی که اینا موقع تفریحشون هست، ببینم مثلا رابطه بچه‌م با بازی کردنش اینا با بقیه بچه‌ها چطوریه، بعد میبینم که بازی نمیکنه و بهشون که میگم مثلا خوبه همه چیز اوکیه، میگن آره خیلی خوشحال بازی میکنه.
حالا خب آخه ببینید عزیز، شما بیش از هر طرز، پس دختر شما این تصویری که شما ازش دارید نیست عزیز، یعنی این دختری که اینقدر اولا به خودی این کلاس بردی کش. ببینید من این اشکال رو دارم دیگه، شما بد جوری خواستید این رو خیلی خوب بار بیارید، چون اذیت نشید. این شعار منه، روزی که پدر مادر بخوان بهترین بچه رو درست کنن، بهترین بچه رو درست کنن، معمولا بدترین بیمار رو درست میکنن. یه کمی راهاش کنید، اینقدر دنبالش ندوید یا اینکه برید ببینید بازی میکنه نمیکنه. بعد اگر ماجرای بازی میکنه نمیکنه، خیلی آهسته ظرف مدت یک هفته با گفتگو با خودش بفهمید نگاهش، نظرش، حسش، احساسش چیه، تا اینکه برید سراغ.
میگه من خیلی ناراحت میشم وقتی که تو زمین بازی میرم، من تو رو میس میکنم.
خب
خیلی ناراحت.
ببینید پس عزیز من، خب پس مشکل شما مشکل اینه که بچه فکر کنه همه میرن، میس میکنن نیست، میترسم نباشی، میترسم بمیری، میترسم نیای عقب، مثل بابام، مثل خواهرم. خب ببینید، مثل جابجایی مدرسه‌اش، اون کارا کارای درستی نبوده. نه شما بد کدوم شهر هستید شما؟
هیوستن
هستید. خیلی حساس شدید عزیز، شما بی خودی این بچه رو حتی نمیدونم چرا خواسته آوردید، ولی خب به هر حال با توجه به شرایط.
حالا آقای دکتر شما فکر میکنین اگر من مدرسه یه دخترمو عوض بکنم؟
نه مشکلی رو حل نمیکنیم. به نظر من ببینید از این، من اگر دخترتون بذارید فقط این جمله رو بگم، ملاک هر تغییری فقط و فقط خواسته، حس و احساس دختره. نه اصلا من اهمیت به درس میدم، نه به کشور میدم، نه به ایالت میدم. اینو میخوام بگم هیچی برای مهم نیست. دختر شما هر جا خوشحال، راحت، راضیه، اونجا براش بهترینه. اصلا درسم نمیخونم، میرم اونجا میرقصم. من اصلا باش مسئله ندارم. شما اونو تو ذهنتون داشته باشید، هدف آرامش اونه. فکر میکنید که نمیتونم، کار مشکلیه. با جابجا کردنش دخترتون احساس بهتری میکنه، حتما این کارو بکنید. ولی من شک دارم عزیز. باز دو مرتبه داره به ناپایداری و تغییر و دگرگونی که ضروری نیست میرسه. این موضوع خیلی جدی داره میشه. و بعدم حرفایی که الان داره میزنه اصلا حرفش نیست که من شما رو میس میکنم، میترسم تو هم بری. دختر شما کاملا احساس عدم امنیت میکنه و به همجه هست که شما باز در حالی که خودتون هستید، خودت شما بسید مسئول 3 تا 4 تا دختر دیگه، بعد